سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خدا رو شاکریم که باز توفیق پیدا کردیم خدمت عزیزان باشیم. البته من الان مطلع شدم، من دیروز داشتم حرکت میکردم بیام برای تدریس، از دفترمون به من زنگ زدن که تعطیل مدرسه به خاطر تجمع. امروز سوال کردم، گفتن نه مدرسه تعطیل نبود. حالا من نمیدونم اخبار آقای حریری ما چجور بوده تا این نتیجه گیری پیدا شده. گفتن مدرسه تعطیل نبوده چون تجمع ساعت 12 بوده، بعد از عمده درس ها تا ساعت 12 درس ها بوده. بالاخره ما دوست داشتیم دیروز خدمت دوستان باشیم، توفیق نشد. امروز حالا این توفیق پیدا شد خدمت عزیزان باشیم. من یه روایتی خوندم در ساعت اصول راجع به معرفت الله، و تو اون روایت که از امام باقر علیه السلام بود، حضرت فرمودند که عبادت خدا بدون معرفت خدا نمیشه، و بعد توضیح دادن که معرفت خدا عبارت است از تصدیق خدا و پیغمبر خدا و علی ابن ابی طالب و ائمه خدا علیهم السلام و براءت نسبت به اعداء اونها. روایت دیگری است، این روایت رو هم باز مرحوم کلینی در کافی نقل کرده. البته در این روایت در سندش افرادی هستند که مثل علی ابن محمد قاسانی و قاسم ابن محمد جوهری که اینها محل بحثند در این که ثقه هستند یا نیستند، و حالا برخی دیگر. به همین دلیل این روایت از نظر سندی مثل روایتی که اون ساعت خوندم نیست، اما مفادی که در این روایت هست مفادی است که در روایات دیگه هم مضمونش به شکل‌های دیگری وارد شده و میشه گفت مفادش مفاد مورد قبوله. به همین دلیل هم کلینی رضوان الله علیه این روایت رو در چند جای کافی نقل کرده. در این روایت از امام سجاد علیه السلام سوال میشه ای الاعمال افضل عند الله عز و جل، چه عملی فضیلت بیشتری داره در نزد خداوند تبارک و تعالی؟ حضرت می‌فرمایند ما من عمل بعد معرفت الله عز و جل و معرفت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم افضل من بغض دنیا. حضرت می‌فرمایند بعد از معرفت خدا و معرفت پیغمبر، یعنی اول اوناست، تا معرفت خدا و پیغمبر نباشه به درد نمی‌خوره. بعد معرفت الله و معرفت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، که معرفت الله رو هم توی اون روایتی که ساعت قبل خوندیم توضیح دادیم، الان هم اشاره کردیم به تصدیق الله و رسوله و علی و الائمه الهدى و البراء من اعدائهم هست، بعد از اون افضل از بغض دنیا نیست که انسان نسبت به دنیا بغض داشته باشه. بعد حضرت فرمان و ان لذالک لشعبا کثیره، برای بغض دنیا شعبه ها و شاخه های فراوان هست، و للمعاصی شعبا، برای عصیان خدا هم شعبه های مختلف هست. فاول ما عصی الله بهی الکبر، اولین چیزی که خداوند به واسطه او مورد عصیان واقع شد کبر بود، و هی معصیت ابلیس هین عبا و استکبر و کان من الکافرین، و اون معصیت ابلیس بود که وقتی امرش کردن به سجده نکرد به خاطر استکبارش، به خاطر اینکه خودش رو بزرگ میشمرد کبر داشت. و دوم الهرس و هی معصیت آدم و حوا، هین قال الله عز و جل لهما فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین، که خداوند فرمود هرچی میخواید استفاده کنید، فقط این یکی درخت رو کار نداشته باشید. باز حرص اونها باعث شد گرفتار معصیت بشن. بعد حضرت اشاره میکنه فاخذا ما لا حاجت به ما الیه فدخل ذالک علی ذریت ما الی یوم القیامه، و ذالک ان اکثر ما یطلب ابن آدم ما لا حاجت به الیه. حضرت می‌فرماد آدم و حوا چیزی رو مطالبه کردن، اون درخت رو، که احتیاجی هم بهش نداشتن، نیازی نداشتن به اون، ولی اون حرصشون باعث شد برن سراغش. این در ذریه اینها باقی مون تا روز قیامت. اکثر اون چیزی که انسان‌ها طلب می‌کنن، این تعبیر خیلی عجیبه، اکثر ما یطلب ابن آدم ما لا حاجت بهی الی، اکثر چیزایی که دنبالشن احتیاج واقعا بهش ندارن، یعنی اینا نباشد هم زندگیشون میگذره، ولی اون حرصشون هی باعث میشه دنبال این بیشتر بیشتر. ثم، خب اول کبر، دوم حرص، ثم الحسد و هی معصیت ابن آدم حیث حسد اخاه، که حابیل و قابیل مستر اختلافشون حسد بود، فقتله، که منجر شد به این که برادر برادر رو بکشه، فتشعب من ذالک، از همین حب النساء و حب الدنیا و حب الرئاسه و حب الراحه و حب الکلام و حب العلو و الثروه و اینها شاخه های همون حسد و حرصه که ازش حب زنان، البته حب النساء به معنای شهوت، به معنای خارج از حد، و الا یکی از اخلاق الانبیا حب النساء، یعنی این که نسبت به همسران خودشون محبت داشتن، این مومان یکی از اخلاق انبیا است، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اخلاقشون وارد شده. و حب الدنیا که بعد در انتهای روایت اشاره میکنه که حضرت دنیا دو تا دنیاست، این حب الدنیایی که میگیم اون دنیایی است که حضرت ازش تعبیر میکنه به دنیای ملعونه، این دنیا. و حب الرئاسه که این از اون بلاهایی است که به خصوص اهل علم خیلی سراغشون میاد، دم عشق ریاست و اینا خیلی درد بدجوریه، که این البته همه میگیرن بگوش در بین اهل علم، چون زمینه ریاست درشون هست دیگه، این مشکل بیشتره. و حب الراحه، راحت طلبی، و حب الکلام که اینم از اون بلاهای اهل علم ما داریم، همش دوست داریم حرف بزنیم به جای عمل کردن، و فکر میکنیم با همین حرفا کار درست میشه، با حلوا حلوا شیرین میشه. و حب العلو، بالا آمدن و ثروه، که این از اون بلاهاییست که به خصوص بعد از انقلاب گرفتارش شدیم ماها، دنبال دنیا و دنبال ثروت و دنبال ریاست، و بالاخره رو کرد دنیا به ما، این از اون ابتلاهاییست که برای ما پیش آمد. فسر نسب اخسال فجتمعنا کلهن فی حب دنیا، همه اینا حضرت زمان تو حب دنیا جمع میشه، این که گفتن بعد معرفت ذالک گفتن حب دنیا رأس و کل خطیعه، که در روایات متعدد وارد شده، حضرت همون نکتش اینه که حب دنیا همه اینا رو داره، یعنی کسی که حب دنیا داره، حب النساء، حب الرئاسه، حب الراحه، حب الکلام، حب العلو، حب الثروه، همه اینا رو داره. بعد البته از دلت همون الدنیا، دنیا آن، دنیا و بلا و دنیا ملعونه، دنیای دنیای رسیدنه که آدم با اون بلغ الی ما یمکن البلوغ الی، که آدم باید بره تا برسه بالاخره به اون خیرات و برکاتی که براش تقدیر شده در قیامت. این دنیا دنیای بد نیست، زمینه ایست برای رشد، برای تکامل، برای دستیابی به مراتب بالاتر در اون عالم. یه دنیا هم دنیای ملعونه است، همون دنیایی که میگن بده، اون دل بستن به این دنیا، دیدن این دنیا و غفلت از نتیجه این دنیا که آخرته، توجه به این دنیا بالاصاله، نگاه نکردن به دنیا به عنوان مزرعه آخرت، اینه که ملعونه، اینه که حب دنیا رأس و کل خطیعته، که این همون بلاییست که عرض کردم. خب در آخر الزمان واقعا ما گرفتارشیم. الان یکی از آقایان تو دفتر مدرسه سلام علیک که کردیم این سوال رو پرسید، گفت من الان از آقایون دیگه اینو پرسیدم، سوال بدی پرسیدم، گفت من پرسیدم دینتون چطوره، هنوز باقی هست یا مرتد شدید؟ من به ایشون عرض کردم، گفتم سوال خوبی کردی، یعنی من هرچه میگذره این روایت که در آخر زمان نگه داشتن دین از نگه داشتن آتش در دست سخت تره، اینو به عینه میبینم، هر روز من میبینم کسان بیشتری به سمت از دست دادن ایمان میرن، نه آدم های معمولی عوام کل انعام، نه خیر، آدم های خاص الخاص، آدم های بزرگ، آدم هایی که اصلا ما توقعشو نداریم، حالا به جد به شوخی سوالاتی مباحثی مطرح میشه که آدم احساس میکنه که یه جایی ایمان داره با مشکل مواجه میشه و واقعا حفظ ایمان در این دوران ابتلا از بزرگترین کارهاست. کسی بتونه ایمان خودش رو واقعا حفظ کنه. ابتلاها زیاد شده، شبهات انقدر گسترش پیدا کرده که واقعا آدمای خیلی فرهیخته، علما، کسانی که سالهای سال تو حوزه ها درس خوندن، درس دادن، آدم میبینه دور و برش که اینا با شبهات جدی مواجهن. و متاسفانه مثلا گاهی بعضی از اوقات به یک سوالی که خیلی هم سوال اساسی نیست، به یک شبهه‌ای که خیلی هم شبهه مهمی نیست، آدم احساس میکنه اینا با بحران مواجهن. مثلا یکی از طلبه های فاضل که الان استاد دانشگاه معمم تو خود قم تدریس میکنه، سالهای پیش از این درس من میامده، خیلی سال پیش، من بعد از سالها، بعد از نزدیک 20 سال اخیر در یه جایی دیدم. خب ایشون برگشته به من میگه آقا وقتی انسان نسبت به یه چیزی مطالعه میکنه شک پیدا میکنه، ایمانش با بحران مواجه میشه. بنابراین ایمان فعل اختیاری نیست. آدم بدون اینکه بخواد ایمانش رو از دست میده یا بدون اینکه بخواد ایمان پیدا میکنه. به ایشون گفتم آقا جان علم مقدماتی داره که اگر اون مقدمات پیدا شد علم پیدا میشه، اگر نشد نه. اون اختیاری نیست علم. مثلا من الان اگر این چشمو باز کنم روزو میبینم، اگر چشمو باز نکنم یا ابزارهای حسی نداشته باشم یا امکان معرفت نداشته باشم نمیتونم علم پیدا کنم بگم که الان روزه مثلا. بله، ولی علم مقولش از ایمان جداست. علم یه چیزیست با یه مقدماتی برای انسان پیدا میشه، ایمان یه فعل اختیاریه. بعد من اشاره کردم، گفتم قرآن داره مثلا جحدو بها و استیقنت ها انفسهم، که ممکنه یه کسی یقین داشته باشه، یقین به معنای یقین علمی معرفتی، ولی که باور نداشته باشه، جحدو بها، ایمان نداشته باشه. بعد اشاره کردم که این داستانی که عرفا زیاد مثال میزنن، امام رضوان الله علیه هم مثال میزد که مثلا طرف میترسه شب کنار مرده بخوابه، با اینکه بهش میگه آقا میدونی مرده است؟ میگه بله میدونم. میگه شک نداری؟ میگه نه یقین دارم مرده. میگه میدونی که مرده نمیتونه حرکت بکنه؟ میگه آره. میگه یقین داری؟ میگه آره یقین داره، ولی باز میترسه. این ترس به خاطر اینه که ایمان نداره به اینکه این نمیتونه حرکت کنه، نمیتونه بهش صدمه بزنه. حالا یه سوال اینطوری که فرق بین علم و ایمان هست، این همه توی مقدمات تو مباحث مختلف گفته شده، یه دفعه آدم میبینه که مثلا یه کسی رو فکر و عقیدهشو با بحران مواجه میکنه. یا مثلا دیشب یه جایی بعضی از فضلا بودن، طرف برمیگرده میگه که ما اینجوری فکر میکردیم که کسی که مؤمن باشه خب یه آرامش خاطری پیدا میکنه، به خاطر اون آرامش خاطر یک زندگی مثلا سالمتری داره، عمرش طولانی تره. ولی کسانی که مثلا فاسقن، فاجرن، کافرن، به دلیل اینکه گرفتار بحرانهای فکری و عقیدتی و اخلاقی میشن، اینا عمرشون کوتاه. ایشون میگفت ولی حالا میبینیم که این همه فسق فجره عمرای طولانی دارن، با مؤمنین مثلا بعضیشون خیلی عمرشون طولانی نیست، بعضی از مؤمنین طولانیه، ولی خب بعضی از مؤمنین هم عمره طولانی نداره. بهشون عرض کردم آقا جان همچین نیست که کسی که مؤمن باشه ضرورتا خیلی عمر طولانی کنه. انبیا علیهم السلام خیلیشون عمر طولانی نداشتن، نبی خاتم دیگه از اون که بالاتر کسی در تاریخ بشریت نبوده و نیست. عمرش چقدر بوده مگه؟ پیغمبر 63 سال قمری، 63 سال قمری تقریبا میشه 60 سال شمسی، چیزی عمر نکرده پیغمبر. علی ابن ابی طالب علیه السلام 63 سال، همین حدود، عمری نکردن این بزرگوارا. که انبیا علیهم السلام این همه گرفتاری داشتن، حالا چه با مردم چه بیماری، مثل ایوب نبوده که حتما همه عمرشون رو به سلامت و خوشی و راحتی و خبری نیست. بعد این همه روایات که سختی برای اینها برای این است که اینا کمال پیدا کنن، برای اینکه اینا ارتقا پیدا بکنن. دنیا که خودش بلاصاله ارزشی نداره، هزار سال عمر کنی و نتیجهش این باشه که مخلد در نار باشی، این بهتره یا 20 سال عمر کنی بری بهشت؟ عمر طولانی به چه درد بخوره؟ به تعبیر قرآن ما هو به مزحزحه من النار من العذاب، میگه دورش نمی کنه که ولو یعمر الف سنه، به 3000 سال هم عمر. ما فکر کردیم دنیا خودش ارزشی داره. بعد حالا یه همچین سوالاتی میبینیم طرف ایمانش قلقلک میاد. یعنی واقعا امروز من به این آقا عرض کردم، زمین سوال خوبیه که شما ببرسی ببینی ایمان هنوز افراد، همین آقایین فضلا و مدرسین هنوز ایمانشونو دارن یا ندارن. واقعا ایمان حفظش تو این دوران مشکل شده. و البته انسان برای اینکه بتونه ایمان خودش رو حفظ کنه، یکی از مقدمات ایمان علم و معرفت. البته این لازم هست ولی کافی نیست. ممکنه یک کسی خیلی علمش هم زیاد باشه، به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه معلم توحید باشه، اما خودش در ایمان پاشلنگ باشه. این ضرورتا این نیست که هر کسی علم داره ایمان قوی داره. و من آدم‌هایی دیدم که چندان علم مدرسه‌ای نداشتند و ایمانی داشتند که کمتر تو عالمان مدرسه‌ای پیدا میشه. قصه‌شو شاید چند بار برای شما اشاره کردم. یه بارم توی تلویزیون گفتم، خیلی هم بازتاب داشت تو تلویزیون. یه وقتی شاید حدود 28 سال قبل من بالا سر حرم امام رضا علیه السلام مشغول نماز بودم، پیر مردی آمد کنار من نشست و من گفت آقا من یه خوابی دیدم شما برای من تعبیر میکنی. من خیلی با بی‌اعتنایی به تصور اینکه این از این خوابا که بعضیا برای ما میبینن که ما خواب دیدیم تو حرم یه شیخ نورانی به ما پول داد، چون معمولا از این خوابا برای ما میبینن، منم با بی‌اعتنایی گفتم آقا من خواب تعبیر بلد نیستم اصلا، من خیلی اصلا تحویل نگرفتم. گفتم نه آقا من خواب تعبیر بلد. اون پیرمرد با صبر کرد، من همینجوری مشغول بودم، دیدم نه این نشسته. من یکمی چیز شدم که مثلا نکنه حالا این ما نرنجونیم این رو، چون ما معمولا حالا سعی میکنیم دیگران نرنجونیم، میگیم خدایا ما که خودمون لیاقت نداریم تو میدی، ما حالا خیلی دنبال لیاقت نمیگردیم تا اگر دستمون چیزی میرسه به کسی بدی. بعد خلاصه گفتم خب حالا حاجی چی بوده، کجا بوده، کی خواب دیدی، چطور. بعد این داستانشو تعریف کرد. حالا من داستانشو نمیخوام مفصل بگم. وقتی داستانشو گفت، خوابشو گفت، من دیدم این خواب از خوابهای عادی نیست، این خواب از اون چیزاست که اولیا میبینه، اینا مال آدم عادی نیست. بعد بهش گفتم تو کی هستی، کجا اومدی؟ گفت من از یه دهاتی آدرس داد، گفت از فلانجا. هر چی گفت من نفهمیدم اصلا کدوم طرفه، پشت کوههای ظاهران مثلا منطقه خراسان یه جایی میشد، خیلی توضیح داد ولی من نفهمیدم اصلا کجا میشه. بعد دیدم این پیر من چقدر عمیق تو مفاهیم معرفتی حرف میزنه. گفتم تو درس خوندی؟ گفت من یه کمی سواد خوندن نوشتن دارم، همین دیگه، چیز دیگه نخوندم. ولی وقتی حرف میزد مثل یک مثلا عارف و سالکه که سالهای سال توی زمینه ها. بعد حالا مفصل ما با هم گفتگوی داشتیم و اینا، من این نوشتم یه جایی، البته منتشر نکردم اون داستان این رو. بعد موقعی که میخواستیم جدا بشیم به من گفت که شما میری قم کنار حرم حضرت معصوم سلام الله علیه ها منو دعا کنید. من بهش گفتم نه شما ما رو دعا کن. بعد این پیرمرد دو سه تا دعا کرد من رو، که این دعاها رو مثلا اگر آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه میکرد من هیچ تعجب نمیکردم مثلا ایشون یه همچین دعایی بکنه، به عقلش برسه یه همچین مضامینی رو بخواد. آقا ما دعا میکنیم، چی دعا میکنیم؟ حتی میگه که دعا کن، میگه خدا بهت سلامت بده، طول عمر بده، یعنی از این بیشتر که به فکر ما نمیرسه که، همینا رو میگیم دیگه. و بعد ایشون یه مزامین عالی دعا کرد، من دیدم واقعا این چیه، این چیه. حالا میخوام اینو بگم، یه کسی پشت کو زندگی میکنه، اصلا درس و تحصیلات عادی هم نداره، چه بسا در ایمان و معارف به جایی میرسه که صاحب الهام بود، یعنی بسیاری از معارفی که بلد بود بهش الهام شده بود. من اینجور آدم ها دیدم زمان جنگ، من یه نفر رو در جبهه دیدم، دعاها و این چیزا رو خیلی هاشو تو خواب بهش یاد داده بودم، دعا رو بلد نبود، نمیدونست کجاست، تو مفاتیه، تو کدوم کتابه، کل دعا رو حفظ بود، اینا رو تو خواب بهش داده بودم. یه افرادی اینطوری هم، یه افرادی هم مثل ما 30-40 سال درس میخونن، تفسیر میخونن، قرآن میخونن، کتاب میخونن، هیچ، هنوز از این پوسته یه ذره اونورتر نرفته. حرم هم که میریم چیزی که میبینیم همین سنگ و چوب و آینه و شیشه و همینا رو میبینیم، که البته بنده خودم عرض میکنم شما که عجلید، همینا رو میبینیم که اگه مثلا یک چارپایی هم بیاد تو حرم همینا رو میبینه. ما هم مقام معرفتمون همینقدره، همین پوسته ظاهری که همه میبینن ما میبینیم. و انشالله که خداوند به ما توفیق بده این تحصیلات بتونیم به حقیقت علم، اون نتیجه علم به تعبیر مرحوم آقای بهاءالدینی در مورد بعضی از افراد، ایشون تعبیرشون این بود، میگفت نتیجه علم درش هست، من نمیدونم علم داره یا نه، ولی میگفت نتیجه علم داره، اون مهمه، خود علم موضوعیت نداره، طریقیت داره، اون نتیجه علم مهمه، اونو انشالله بهش برسیم. یه نکته ای رو من توی جلسه قبل گفتم، یعنی درس اصول، اینجا یک اشاره ای بکنم، یکی از دوستان یه اشکال قشنگی کرد، این اشکال وارد بود، من توضیح بدم. من یه کلمه در اون جلسه قبل اشاره کردم که حوزه و آموزش های حوزوی از نیازهای روز چقدر فاصله داره، واقعا ما چه مقدار پاسخگوی نیازها هستیم. به این مناسبت اشاره کردم که شخصیت های برجسته ای که در حوزه بودند و هستند، اینها در واقع نتیجه آموزش های حوزه و این که حالا برنامه حوزه و کفایه رو انقدر بخونن یا انقدر بخونن، اینا نبودن، اینا خودشون جلوتر از حوزه و برنامه های حوزه بودن، اینا کسانی بودن که در واقع تونستن حوزه رو رشد بدن. یه نکته ای رو یکی از دوستان اشاره کرد، من سالهای گذشته بحث کرده بودم، درستم هست این نکته ای که ایشون اشاره کرد. ببینید، شخصیت های برجسته ای که در حوزه رشد کردن و میکنن، در فضای معنوی حوزه و در فضای باز علمی حوزه رشد کردن و میکنن. بله، اونها از حوزه بهره مندن. علامه طباطبایی، شهید مطهری، امام، شهید سعد، اینایی که من اون جلسه هم اسمشون رو بردم و امثال اینها، علامه هلی، بحرالعلوم، سید مرتضی، همه اینها تو فضای حوزه، تو فضای معنوی حوزه، توی محیط آزاد علمی حوزه، توی انگیزه های خالصی که در حوزه برای اون فرصت فراهم میشه رشد کردن. این واقعیته. اون اشکالی که من کردم این بود که در واقع اون نظام اداری حوزه که به خصوص بعد از انقلاب تلاش کرده حوزه رو اصلاح بکنه، این چقدر موفق بوده در پرورش، واقعا چقدر تونسته استعدادها رو گسترش بده، شکوفا بکنه، واقعا چقدر تونسته اون ظرفیت هایی که در حوزه وجود داره به فعلیت برسونه. این بود که من اونجا عرض کردم باید یه ارزیابی بشه. من نمیخوام بگم قطعا نتونسته، اونی که من عرضم این داشتم این بود که ما باید بریم مطالعه کنیم، واقعا ببینیم چقدر موفق بودیم و اگر موفق نبودیم چرا نبودیم، و اگر موفق بودیم کجا موفق بودیم و چرا موفق بودیم، که اون عوامل موفقیت رو تقویت کنیم و اون عواملی که موجب شده ما موفقیت پیدا نکنیم اونا رو حذف کنیم، شناسایی کنیم. این یه نکته ای که حالا از بحث گذشته من می‌خواستم حتما اصلاح بکنم. و البته انشالله ما هممون امیدواریم که هر کنوممون به سهم خودمون بتوانیم به وظیفه‌ای که داریم عمل بکنیم، انشالله بتوانیم وظیفه‌مون رو درست تشخیص بدیم، سال تحصیلی رو با انگیزه های خوب، با نشاط، با اهداف بلند انشالله آغاز کنیم و سعی هممون این باشه که از لحظه لحظه های زندگیمون بهترین استفاده رو ببریم. همیشه فکر کنیم شاید امروز و این ساعت آخرین روز یا آخرین ساعت زندگی ما باشه. اگه الان به یکی از ما بگن آقا مرگت نزدیکه، فردا رفتنی هستی، ساعت دیگه میری، ما چه میکنیم توی این یک ساعت، یک روز باقی مونده؟ اینجوری به بتالت میگذرونیمش یا نه میریم از این یک ساعت یک روز خوب استفاده کنیم؟ حالا واقعا اینجوری نگاه کنیم، مرگ اقرب الیکم من حبل الورید، نزدیکه، ما فکر میکنیم دوره، یه چشم هم زدن مردی تموم شده. قبل از اینکه اون فرصت رو از دست بدیم، قبل از اینکه گرفتار دنیا بشیم، گرفتار مسئولیت ها بشیم، گرفتار مسائل مختلف بشیم، گرفتاری های بیشتری که همیشه هست و ما فکر میکنیم الان گرفتاریم، بعدا متوجه میشیم چقدر الان آزاد بودیم، گرفتاری بیشتر آینده پیش پای ما گذاشت، قبل از اون گرفتاری ها از این فرصتی که الان داریم انشالله استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بحث فقه ما در ایام هفته، یعنی غیر از روزهای چهارشنبه، بحث حج. دوستان میدونن که ما در بحث حج بحث شرایط استطاعت رو داشتیم میگفتیم، که در واقع استطاعت که یکی از شرایط وجوب حجه، به چه شکلی در چه صوری تحقق پیدا میکنه. مسائل مختلفی رو از دیدگاه‌های مختلف مطرح کردیم. ترتیب بحث ما هم تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تا مسئله 52 رو از مسائل مربوط به بحث استطاعت بحث کرده بودیم، رسیدیم به مسئله 53. من طرح مسئله کنم تا ایشالله فردا به خود مسئله بیشتر بپردازم. مسئله 53 مربوط میشه به یک بعد دیگری از حج زن. در مسئله 52 که سال گذشته بحث کردیم، این سوال رو پاسخ دادیم که آیا یکی از شرایط استطاعت برای زن اذن شوهره؟ یعنی اگر شوهر اذن نداد برای حج، زن مستطیع نمیشه، حج بر او واجب نمیشه؟ پاسخ دادن حضرت امام، همونطوری که اکثریت قریب به اتفاق بلکه همه فقهای ما پاسخ دادن، که لا یشترط اذن الزوج للزوجه فی الحج، شرط نیست اذن زوج برای زوجه در حج، ان کانت اون زوجه مستطیعتا، یعنی شرایط دیگر استطاعت رو داشت، زاد و راهله رو داشت، امکان جسمیش بود، راه براش باز بود. اگر اونا رو داشت، اذن شوهر برای او لازم نیست. فرقی از این جهت بین زن و مرد نیست. همچنان که مردان اگر زاد و راهله داشتن، تخلیت و سرب داشتن، سلامت داشتن، امنیت داشتن، میتونستن برن حج، حج برشون واجبه، زنان هم همینطوره، ولو اینکه شوهرشون اجازه نده. حالا فروع دیگه هم ذیل مسئله بود که قبلا بحث کرد. مسئله 53 یک سوال دیگر رو مطرح میکنه و اون اینه که آیا برای اینکه زن بتوان بره حج، یعنی یکی از شرایط استطاعت در واقع اونایی که میگن اینو به عنوان یکی از شرایط استطاعت زن تلقی میکنن، که البته در بین شیعه ظاهرن قائلی نداره، در بین اهل سنت قائل داره، که حالا بعد اشاره میکنیم از تذکرت الفقهای علامه هلی. این سوال مطرحه که آیا یکی از شرایط استطاعت زن همراه داشتن محرمه، یعنی همراه یک محرمی باید بره حج، که اگر محرم نداشت حج بر او واجب نیست، شوهرش، پسرش، پدرش، کسی نمیتونست همراه او در حج باشه، این حج براش واجب نیست؟ یا نه اگر زن امنیت داشته باشه حج بر او واجبه، که البته میدونید امنیت شرط عمومی حجه، چه مرد چه زن. اگه مردی هم میخواد بره حج امنیت نداره، حج بر او واجب نیست. امام فرمودن همونطوری که اکثریت قریب عرض کردم، همه فقهای شیعه اجماعی، امام که مخالف ندیدیم، بعیدم هست کسی مخالف باشه، چون روایات صریح داریم در این مضمون. فرمودن لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأة ان کانت اون مرعه معمونتن علا نفسها و برعها. شرط نیست وجود محرم در حج، در حج زن، اگر اون زن در امان باشد نسبت به جانش و نسبت به برعش. که البته امنیت عرض کردم، همطوری که مرحوم شیخ حالا عبارتاش اشاره میکنیم، فقهای گذشته اشاره کردن که امنیت شرط عمومیه، یعنی مرد و زن اگر امنیت نداشته باشن حج برشون واجب نیست. کانت این زن ذات بعل، میخواد شوهر داشته باشه، اولا فرق نمیکنه، زن با شوهر یا بدون شوهر بدون محرم میتوانند به حج برن اگر در امان باشند و امنیت داشته باشند. و مع عدم الامن یجب علیها استصحاب محرم او منتسق بهی ولو بالاجره. اگر امن نداره باید همراه خودش یک محرم رو ببره یا یک شخص غیر محرم مورد وثوق رو، چه حالا بعد روایتش رو میخونیم که یه تعبیری در روایت وارد شده که مؤمن محرم است برای مؤمنه، که مردان مؤمن محرمند برای زنان مؤمن، نه محرم به معنای این که میتونن بهشون نگاه کنند و اینا، نه، یعنی به این معنا که اینها به منزله محرمند و میتونه زنی که وثوق داره به یک کسی، اطمینان داره به یک کسی، همراه او بره ولو محرمش نباشه. ولو استصحاب محرم یا استصحاب منتسق، استصحاب اینجا توجه دارید که استصحاب اصول عملیه نیست، تا معنای لغوی یعنی همراه بردن. ولو استصحاب محرم یا استصحاب منتسق به بالاجره باشه، یعنی این زن یه پولی باید بده به اون محرم تا اون حاضر بشه بیاد همراه این، یا یه پولی بده به اون منتسق به تا اون حاضر بشه. و مع العدم اگر امنیت نداره بدون محرم، یا و محرم هم گیرش نمیاد، یا منتسق به گیرش نمیاد، بالاخره امنیت نداره الان بخواد بره حج، لا تکون مستطیعه، اگر محرم نبود، امنیت نبود بدون محرم یا بدون منتسق به و اینم نمیتونست اونا رو پیدا بکنه، لا تکون مستطیعه. ولو وجد محرم یا منتسق به، ولکن لم تتمکن اون زن اون مرعه من اجرت اون محرم او منتسق به. مرجع ضمیرها رو دقت میکنید من دارم میگم دیگه، اگر محرم یا منتسق به پیدا میشه هست، اما پولی که میخواد این زنه نداره که بهش بده، لم تکن مستطیعه، این زن باز مستطیع نیست، حج براش واجب نیست. ولو کان لئین مرعه زوجون و دعا اون زوج کون این مرعه فی معرض الخطر و دعت این زن الام. اگر یه شوهری داره، شوهره میگه آقا این خانم من بخواد بدون محرم بره در امان نیست، زنه میگه آقا من در امانم، بی خود میگه این میخواد نذاره من برم حج، اینجا چیه؟ مدعی و منکرن رو ضوابط قضا، که بر اساس ضوابط مدعی باید اقامه بیانه کنه و منکر باید مثلا قسم بخوره یا نه. امام میفرمان ولو کان لها زوج و دعا کون این مرعه فی معرض الخطر و دعت اون مرعه هیا اون مرعه الام فالظاهر هو تداعی. اینجا دوتا ادعاست، یعنی مدعی منکر نیستن، هر دوشون مد به منزله مدعی محسوب میشن. ولی المسئلت صورون، امام میفهمن البته مسئله صورتهایی داره که خود امام متعرض صورتها نشدن، بعد اشاره میکنه. ولی زوج به صورت المذکوره منعها، امام میفهمن در این صورتی که ذکر شد مرد میتواند این زن رو منع بکنه، یعنی اگر زوج ادعای عدم امن داره و زن ادعای امن داره، زوج میتونه جلوی زوجه رو بگیره در سفر حج. بل یجب علیه ذالک، بلکه بر مرد واجب است که چنین کارو بکنه. ولو انفصلت المخاصمه به حلفها او اقامت البینه و حکم لها القاضی فالظاهر سقوط و حقه. اما اگر این مخاصمه بین این مرد و زن با قسم زن یا اقامه بینه از ناحیه زن منجر شد به حکم قاضی برای زن، یعنی قاضی حکم کرد که بله این زن در امانه، معمونه، خطری براش نیست، امام میفرمان حق زوج ساقط میشه، دیگه حق منع نداره. پس حق منع داره در این فرض امام میفرمان تا کی؟ تا وقتی قاضی به نفع زن حکم بکنه. و ان حجت این زن بلا محرم مع عدم الامن، اگر یه زنی در حالی که امنیت نیست گفت بلش کن میریم حج انشالله هیچی نمیشه ولی امن مخرج نیست، صح حجها، امام میفهمان حجش صحیحه، سیما مع حصول الامن قبل شروع فی الاحرام، به خصوص اگر امنیت براش پیدا بشه قبل از اینکه این زن شروع بکنه در احرام. حالا البته این مسئله رو من فقط خوندم، به هر حال اینجا سوالات جدی مطرحه، چون ممکنه کسی بگه وقتی امن نیست استطاعت نیست، وقتی استطاعت نیست ولو حجش هم درست باشه مجزی از حجت الاسلام نیست، که امام از این مسئله ساکت رد شده، بعضی جاها امام یواشکی رد شده، فرموده صح حجها اما نگفته عجز حجها عن حجت الاسلام یا نه، اینو یواش رد شده امام بدون اینکه وارد این بحث بشه. بعضی جاها امام اینجوره، فقها ها بعضی جاها مسئله خیلی روشن نیست از کنارش آهسته رد شده، امام فرموده حجش صحیحه و این نفهمودن بالاخره این مجزی از حجت الاسلام هست در این فرض یا مجزی نیست. حالا اینا بحثایی است که انشاءالله خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آمین.